بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الامر الثانی انه ربما تقسم المقدمت الى تقسیمات. ظاهرا مقدمه اشتباه عرفیه، مقدمه درسته، یعنی اونی که به عنوان مقدم جلو میاندازن اونو میگن مقدمه، یعنی بالفتح درسته نه بالجزر. در هر حال بحث ما این است، آیا ملازمه هست بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه؟ خب مرحوم آخوند یک مقدماتی برای این بحث مطرح کرده، میگه اول خب ما تقسیماتی برای مقدمه داریم، آیا همه این مقدمات اقسام مقدمه محل بحث یا نه؟ در این امر ثانی اومده تقسیمات مقدمه رو برای ما توضیح میده. یک تقسیم هم نیست، از جنبه های مختلف اعتبارات مختلف مقدمه رو تقسیم میکنه. منظورش از این تقسیم چیه؟ منظورش اولا این است، آیا قبول داریم این تقسیم رو؟ واقعا مقدمه تقسیم میشه به این اقسام؟ این یک. بعد از اینکه قبول کردیم واقعا تقسیم میشه مقدمه به این اقسام، آیا محل بحث در این مقدمه واجب همه اون اقسامه یا نه بعض این اقسامه؟ خب اولین تقسیم رو توضیح بدم روشن میشه مطلب. یه تقسیمی هست بهش میگن مقدمه داخلیه، مقدمه خارجیه. به اجزا میگن مقدمه داخلی. یه مرکبیست، میدونید که مثلا نماز مرکب حقیقی نیست، مرکب اعتباریه. خدای متعال مثلا 11 تا فعل رو که هر کدام از یه مقوله ای هستن، اینا رو با هم جمع کرده، اعتبار کرده چه هاذه المرکب صلات، با اینکه یکی از مقوله حرکت، یکی از مقوله صوت، یعنی صوت از کدوم مقوله است؟ مقوله کیفه. خلاصه هر کدام از یه مقولات دیگری هست، اما شارع مقدس اومده به این 11 تا جز وحدت اعتباری بخشیده، گفته صلاتون. خب هر کدام از اینها دو مدل میشه نگاه کرد، یه وقت به شرط الانزمام، مثلا رکوع به شرط الانزمام مع سایر الاجزا، سجده به شرط الانزمام مع سایر الاجزا، به شرط الانزمام میشه نگاه کرد، اون همون مرکبه دیگه. رکوع به شرط الانزمام مع سایر الاجزا همون نمازه دیگه، سجده به شرط الانزمام مع سایر الاجزا همون نمازه، چون مرکب اعتباری همان اجزا است که با هم جمع شدن. یه وقت نه، این اجزا رو نه به شرط انزمام، لا به شرط نگاه میکنیم، رکوع فی حد نفسه، سجده فی حد نفسه، میگه خب این لا به شرط وقتی نگاه کردیم نسبت به انزمام بحث میکنیم، این مقدمات اون مرکبه، این رکوع و سجده و اینها با هم باید جمع بشن، با هم جمع شدن رو لحاظ نکردی که با هم باید جمع بشن تا اون به عمل بیاد، این مقدمه اوست، اینو میگن مقدمه داخلی. به این اعتبار اجزا رو مقدمه میگن، آخوند میخواد به جهت اجزا رو مقدمه میگن به اعتباری. خب این مقدمه داخلی. مقدمه خارجی چیه؟ مقدمه خارجی همان است، ما میگیم شرط، مانع، چه یا وجودش باید باشه در صحت مأمورون به، یا وجودش مانع هست در صحت مأمورون به، اون نباید وجودش باشه. شرایط و موانع حتی قواطع، اینا چی هن؟ مقدمات خارجی هن. پس ما یه مقدمه داخلی داریم، یه مقدمه خارجی. وضو مقدمه خارجی است چون وجودش باید باشه. لباس حیوان از جنس حیوان غیر معکول لحم نبودش مقدمه خارجی است، نباید باشه، مانع. میدونید چه؟ در لباس نمازگزار هم باید پاچی باشه، این یه شرطه. علاوه بر پاچ بودن لباس، باید از اجزای حیوان غیر معکول لحم نباشه، ولو پاچ هم باشه. شما یک روباه رو تسکیه کنید، پوست روباه رو به پیراهن درست کنید، در نماز نمیتونید استفاده کنید، ولو پاچ. طهارت تولید میکنه تسکیه، مزکا میشه روباه، اما در نماز نمیشه استفاده کرد، چون شرط مستقلی داره نماز غیر از طهارت. طهارت اللباس و ان یکون ان لا یکون من اجزاء غیر معقول. خب این هایی چه گفتیم خدمتتون، پس مقدمه خارجیه داریم، مقدمه داخلیه داریم. اینجا دو تا بحث مرحوم آخوند مطرح کرد. اولا مقدمه داخلی شاید درست نباشه، من اصلا قبول نداریم به اجزا بجیم مقدمه داخلی. مقدمه یه نحو سبقتی از ذل مقدمه باید داشته باشد، یک تغایری باید داشته باشه، متغایر باشه با ذل مقدمه، هر دو متحدان باشن چه بهش نمیشن مقدمه. شما اجزا رو چجور میگید مقدمه؟ با اینکه اجزا همان ذل مقدمه است. این رکوع و سجود و اینها با هم میشه ذل مقدمه دیگه. اجزا غیر از ذل مقدمه چیز دیگری نیست. آخوند اینو قبول نداره. با تبیینی که من کردم چه اینا متغایرن، یعنی تغایرش هم البته بالاعتباره نه بالحقیقه. اگر اجزا رو لا به شرط نگاه کنی میشه مقدمه، اگر به شرط شی نگاه کنی، به شرط شی یعنی چه؟ به شرط انضمام، به شرط اجتماع میشه جز. پس جز به شرط شی مقدمه لا به شرطه. به همین خاطر اینجا هیچ عیبی نداره، تغایر هست، تغایر البته اعتباریه. پس این قسمت مقدمه بودن رو برای اجزا آخون میخواد قبول کنه، میخواد بگه چه اینا هم مقدمه، عیبی نداره، عنوان مقدمه به اجزا میشه گفت. اصلا با این مقدمات، با این اجزا ذل مقدمه درست میشه. بعد یه نکته اینجا میگه آخوند، اینو بخونیم. من یه اون قسمت وسطی رو توضیح ندادم، چون برسیم اونجا توضیح میدم. نکته دومی که آخوند میگه من مقدمه بودن اجزا رو کاری ندارم، عیبی نداره، صدق میکنه، اما محل بحث ما نیست. محل بحث در علم اصول که در این موضوع ما نحن فیه، که ملازم است بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه، محل بس مقدمات خارجی است نه مقدمات داخلیه. ولو بهش مقدمه بگید ایم نداره، ما هم گفتیم میشه گفت، اما محل نزاع نیست. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اون اجزا واجب نفسی بهش خورده، اگر این ملازمه رو قبول کنیم به مقدمه واجب غیری میخوره. یه جز هم واجب غیری بشه هم واجب نفسی، دو تا واجب بهش بخوره، اجتماع مثل اینه نمیشه. کسی اگر یه وقت قائل به ملازمه نمیشیم، میگیم نه ذل مقدمه واجبه، ممکنه مقدمه واجب شرعی نباشه، اون لابدیت عقلی نه ها واجب شرعی نباشه، اما اگر قائل به ملازمه بشیم، خب قائل به وجوب شرعی مقدمه میشیم. یعنی چه وجوب شرعی مقدمه؟ خودش خواهد گفته که وجوب ترشحی بهش میگن. ترشح از ذل مقدمه، ترشح از ذل مقدمه یعنی وجود وجوب تبعی، وجوب غیری. خب این مقدمه میشه وجوب غیری، وجوب تبعی. خب از یه جنبه دیگر اجزا این کله، به اجزا هم وجوب نفسی خورده، خواهیم خوند، بهش میگن وجوب نفسی ضمنی. خب نمیشه یه جزئی رکوع هم وجوب نفسی بخوره هم وجوب غیری و تبعی بخوره. این دوتا وجوب قابل جمع نیست. چرا قابل جمع نیست؟ اجتماعی مثل اینه، اجتماعی مثل این محاله، چنانچه اجتماعی زده این محاله. این خلاصه کلام آخوند در این امر اول، اولین بخششه. اولین بخشش چی شد؟ در این امر ثانی ببخش. اولین بخشش تقسیم مقدمه به داخلی و خارجی، و نتیجه این شد که ما مقدمه بودن مقدمات داخلی رو قبول داریم. اجزا عیب نداره، اصطلاح مقدمه به کار ببر، اما محل نزاع ما نیست. این خلاص برگردیم بخونیم. ربما تقسم المقدمه الى تقسیمات، چه بسا مقدمه به تقسیماتی تقسیم میشه، منها تقسیم حالا داخلیه و خارجیه. خب داخلیه رو معنا کن، داخلیه همان اجزاییست اخذ شده در ماهیت مأمورون بها. این ماهیت اعتباریست، ماهیت حقیقی نیست. اجزا مثلا در صلات چه همان میشه رکوع و سجود و تشهد و اینها، اینا میشن همشون مقدمات داخلیه. ول خارجیه وهی الامور الخارجه عن ماهیت المامور به، اما خارج اجنبی نیستا، مما لا یکاد و یوجد بدونه، اما اون اموری سه این مامور به وجود نمیاد بدون اون امور، یعنی اونا باید باشن اما داخل در ماهیت نیستن. به اصطلاح بعضی چیزا داخلن، والگیدو و تقید هر دو هست، بعضی چیزا تقیدش داخله گیدش خارجه، مثل شرط، مثل مانع. اینو میگن مقدمات خارجیه، بدون او نمیشه. یعنی شما بدون وضو نماز نمیتونید بخونید، اما نماز داخل صلات نیست، در اجزای مأمورون به نیست، وضو ببخشید. خب من دو تا بخش کردم این بحث آخوند رو. یه بخش اصلا مقدمه میشه گفت به مقدمات داخلی یا نه، بحث اطلاق المقدمه. اول اینو بخش میکنه. الان بحث اول، من سیر منطقی این بحث رو گفتم این، و الا بعضی مباحثش هنوز توضیح ندادم. سیر منطقی رو گفتم که ججور آخوند میخواد بحث کنه. آره صلات صحیح، منظور از صلات یعنی صلات صحیح. و ربما اونم که ما معتقده به وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه، منظور صلات صحیحه دیگه، یعنی ذل مقدمه یعنی صلات صحیح. و ربما یشکل، چه بسا اشکال شده، مشکل پیش اومده، فی کون الاجزا مقدمتن له، در این چه اجزا مقدمه مأمورون به باشه، و سابقتن علی، سابق بر مأمورون به باشه. اجزا چه خود مأمورون بهه، چجور میگیم مقدمتن للمأمورون به، چجور اشکال شده؟ به ان یشکل، به ان مرکب لیسه الا نفس الاجزا، مرکب خود اجزاست دیگه، به عصرها. این به عصرها یعنی چه؟ به مجموعه ها، به جمیعه ها. خب این به عصرها یعنی به مجموعه ها، مرکب همان اجزای به مجموعه هاست دیگه. اما یه عبارت اینجا آخوند داره، کاش این عبارت رو یه مقدار عوض میکرد، منظورش چیز دیگه است. الان والحل، حل این مشکل، من حلش رو انجام دادم دیگه، گفتم یکی به شرط شیء، یکی لا به شرط. رکوع به شرط الانزمام میشه جز، لابشت میشه مقدمه. ان المقدمه یه نفس الاجزا، مقدمه خود اجزاست. بالعصر، این بالعصر مرحوم آخوند به عصر ها چه ابتدا آورده، یه مقدار انحراف ایجاد میکنه در ترجمه، در توضیح. اینجا منظورش بالعصر عموم مجموعی نیست، عموم استغراقی است. اون به عصرها عموم مجموعیه، این بالعصر عموم استغراقیه. یعنی مقدمه بله خود اجزاست، جمیعا فردن فرد نگاه کنی، اما و ظلم مقدمه هم هوال اجزاست، اما نه به شکل عموم استغراقی، به شرط الاجتماع. احسنت، همون به عصرهای بالا. فیحصل المغایره بینهما، شما این بالعصر اینجا رو توضیح بنویسید چه مراد عموم استغراقی است نه عموم مجموعی. و به ذالک زهره، با این بیان ما روشن شد خب انه لابد فی اعتبار الجزئیه اخص الشیء بلا شرطن چما لابد فی اعتبار الکلیه من اعتبار اشتراط الاجتماع. خب اگر ما گفتیم جزء زمانی مقدم است، چجور اخذ بشه؟ بلاشد. پس به عنوان جزء نگاه کنیم، جزء نگاه کنیم و عین المرکب نشه، باید بلا شرط نگاه کنیم. اگر به عنوان این که عین المرکب بشه، باید به شرط الاجتماع نگاه کنیم. این منظور از اعتبار الجزئیه، یعنی جزئیتی که به عنوان مقدمه است، اون وقت باید بلا شرط نگاه کنیم. پس به ذالک زهره انه لابد فی اعتبار الجزئیه، باید در زمانی که شما جزئیت اعتبار میکنید، اخص الشیء بلا شرط، یعنی بلا شرط الانزمام. چما لابد فی اعتبار الکلیه من اعتبار اشتراط الاجتماع، چنانچه باید اگر اعتبار کلیت بکنی بجی این اجزایی که عین مرکبن باید اعتبار به شرط الاجتماع بکنی. پس به شرط شی و به شرط لا به شرط فرق میگذارد بین اون جز چه مقدمه میشه، بین اون جز چه عین المرکب میشه. دقت کنید، ما به خود جز دو نگاه داریم، یه وقت رکوع مع شرط الانزمام، یه وقت رکوع بلا شرط. رکوع بلا شرط باشه میشه جزئیتی که مقدمه است، ولیکن رکوعی که به شرط الاجتماع باشه میشه همان خود صلات، همان کلیت. خب اینجا همان عبارت اخرى میدونم این یه مقدمه است برای این بحثی که الان میکنه. ما یه معیار دادیم به شما، الان همین میگم چرا این یک سطر رو گفت. ببینید معیاری چیشون گفت، گفت معیار جزئیت چیه؟ به شرط لا به شرط. معیار کلیت به شرط شی. میگه خب شما در فلسفه و منطق یه حرف دیگری زدید آخه. شما وقتی اجزای خارجی رو توضیح میدادید، مثلا میگفتید که ما یه اجزای تحلیلی داریم، هر ماهیتی یه جزء تحلیلی داره، اجزای تحلیلی، یه اجزای خارجی داره. مثلا ما در انسان تطبیق کنم، این انسان وقتی شما ماهیت انسان رو در ذهن تجزیه میکنید، در ذهنتون میگید این انسان جنسش حیوانه، فصلش ناطقه، اینا رو میگن اجزای تحلیلی. این انسان رو در خارج جدا کنید، میگید این انسان از ماده و صورت تشکیل شده. مثلا جسم و روح، ماده و صورت، مثلا میگیم جسم و روح. خب بین ماده و صورت و جنس و فست فرقش چیه؟ بله میگن یه فرقی داره. فرقش این است که ماده و صورت به هم حمل نمیشه، جنس و فست به هم حمل میشه. یعنی در اجزای خارجی ماهیت به شرط لاست، اما اجزای تحلیلی چجوریه؟ لا به شرط. خب بله همین آخون میخواد بگه چه؟ بعضی ها خیال کردن چه این لا به شرط به شرط لایی که در ماده و صورت و جنس فصل است با این معیار کلام ما گفتیم تناقض داره، چون ما معیار جزئیت و کلیت رو اینجا چجور معنا کردیم؟ گفتیم زمانی که جزء بلا شرطه، کلیت به شرط لا، به شرط شیعه. میگه خب شما چرا در ماده و صورت گفتید به شرط لا؟ بله؟ خب جوابش این است نه، اونجا به اعتبار حمل این حرفا رو میزنیم، اینجا به اعتبار اجتماع این حرفا رو میزنیم. به شرط اجتماع یا لا به شرط اجتماع؟ اونجا به شرط. بله؟ اصلا اینجا کلمه اختلاف مغالطه خیز شده. لفظ ببینید بعضی وقتا کلمات معانی متعددی دارن. مثلا خود به شرط لا، خب این به شرط لا این که اینجا گفتیم غیر از اون به شرط لا ایست اونجا گفته ایم، چون کلمه یکیه غلط مغالطه ایجاد کرده. یکی از اقسام مغالطات همینه دیگه، استفاده از کلمات که معانی متعددی داره، مشترک لفظی. میگه این به شرط لا و لا به شرط به خاطر اعتبارات فرق میکنه. همه جا گفتیم به شرط لا، اون به شرط لایی نیست اونجا میگیم. اشکالش این است شما معیاری که به ما دادید، معیارتون این است جزئیت، یعنی چه؟ اخص و شی به لا شرط مقدمه جزئه دیگه، کل نیست. به شرط لا از اندون بلا شرط دیگه بله؟
یه لا به شرط داریم که هیچ مثلا
این لا به شرط معیار جزئیته، به شرط شی معیار کلیته. میگه شما در بحث ماده و صورت چرا میگید ماده و صورت به شرط لا هست؟ اگر لا به شرط بودن معیار جزئیته، اونجا چه میگید به شرط لا؟ میگید ماده و صورتتون به شرط لا اخذ شدن، شدن ماده و صورت، با اینکه اجزاءن. شما معیار جز رو چی میدونید؟ معیار جز رو لا به شرط نمیدونید؟ چرا اونجا اومدید گفتید به شرط لا؟ روشن شد؟ میگه و کون الاجزاء الخارجیه، این چه این اجزای خارجی مثل حیولا و صورت. حیولا یعنی ماده، اون مثلا جسم به فرض با جسم یه مقدار فرق میکنه، و صورت مثلا روح، نفس ناطقه انسانی. هیل ماهیت المعخوزتو به شرط لا، اینا این دوتا این ماهیت هایی هستن که جز اجزای خارجی انسانن، اما این ماهیت ها اخذ شدن به شرط لا. این کون اجزای خارجی این نحوه است، لا ینافی ذلک، با این معیاری که ما گفتیم منافات نداره. ما اجزا رو معیار جزء رو لا به شرط دونستیم، اما در اجزای خارجی میگن معیار جزء به شرط لاست. آقا چی شد؟ معیار جزء لا به شرط یا به شرط لاست؟ لا به شرطه. نسبت به کل ما اونجا حساب می کردیم، نسبت به کل لا به شرط. اینجا نسبت به اجزای تحلیلی حساب می کنیم و اعتبارمون هم حمله. چرا اینا منافات با هم ندارن؟ اینا اصلا یه مقوله های جدایی هن. آخوند اینا رو به هم چسبونده بعد باز میکنه، اصلا نمیچسبید چه از اول. آخوند اشکال خودش ایجاد کرده بعد میخواد جواب بده. شاید بعضی ها از این چه مسئله رو متوجه نشدن اشکال کردن، فقط به کلمه مثلا لا به شرط و به شرط چسبیدن. فانه چرا منافات نداره؟ فانه انما یکون فی مقام الفرق بین نفس الاجزاء الخارجیه و تحلیلیه. چون اونجا در مقام فرق این هستیم، چه اجزای خارجی با اجزای تحلیلی چه فرقی دارن. اجزای تحلیلی عبارت از جنس و فسته. اونجا در مقام این بیانیم، با مرکب نمیخوایم مقایسه کنیم، چه اجزای تحلیلی رو با اجزای خارجی میخوایم مقایسه کنیم. و ان الماهیه اذا اخذت به شرط لا تکون حیولا و صوره، و اذا اخذت لا به شرط تکون جنسا و فصلا. اینا رو با هم میسنجیم، لا بالاضافه الى المرکب. این جوابی سه آخوند داده، اما یه جواب خوبی رو در بحث مشتق داده بود، اینو هم علاوه کن به اینجا. اون جواب خوبی که در بحث مشتق داده بود چی بود؟ معیار به شرط لا و لا به شرط در اجزای تحلیلی و خارجی یه حمله، اما در این بحث اجزا و مرکب معیار انضمام و اجتماع است. یه وقت میگیم به شرط الانضمام، یه وقت میگیم لا به شرط الانضمام، اون میشه جزء و مرکب. یه وقت میگیم به شرط الحمل، لا به شرط الحمل، این میشه جنس و فصل و ماده و صورت. پس دوتا جواب دادیم آقای عزیز. نه دوتاست. یه وقت میگیم چه؟ ما یه وقت مقایسه میکنیم جزء رو با مرکب، یه وقت جزء رو با جزء مقایسه میکنیم. بله همین، این جوابی که اینجا داده. یه وقت اجزای تحلیلی رو با اجزای خارجی با هم مقایسه میکنیم، یه وقت اجزا رو با مرکب مقایسه میکنیم، اجزا رو با هم مقایسه نمیکنیم. این جواب آخوندینه. البته میشه گفت یه دونه استا، اون جواب عمیق‌تر از اینه. یعنی اصلا مقایسه ما در کدوم میدانه؟ چرا این اجزا رو با اون اجزا مقایسه میکنیم؟ در میدان حمل. اما اینجا مقایسه ما اجزا با مرکب در کدوم میدانه؟ در میدان انضمام و عدم الانضمام. این بحث تا اینجا اولین بحث بود. تا اینجا من خیلی توضیح دادم اما نرسیدیم. اولین بحث این شد که ما مقدمه بودن رو قبول داریم برای اجزا. درسته محل بحث در این قبول نداریم، محل بحث ماست، اما عنوان مقدمه بودن عیب نداره برای اجزا بدیم. بله بله، مقدمات خارجی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.